سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه. خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از دبیر جلسه درخواست میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کنم.
به نام قدرت مطلق. سلام دوستان، محمد هستم، مسافر. جلسه گذشته هفتمین جلسه از دور هفتادم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با نگهبانی جناب آقای مهندس و دبیری مسافر علی با دستور جلسه ایجنت و مرزبان در روز چهارشنبه مورخ 16/7/99 رأس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود. و اما این جلسه هشتمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با نگهبانی جناب آقای مهندس و دبیری این جانب محمد رضا با دستور جلسه لزوم احداث دانشگاه در روز چهارشنبه 23/7/99 رأس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود. با تشکر دبیر جلسه.
متشکرم. سلام دوستان، مسافر هستم. مسافر.
سلام حسین.
امیدوارم حال همه شما خوب باشه. حال من به حمد الله خوب است. عزیزان ته سالن خصوصا مرزبانا باید حتما ماسک داشته باشن چون الگو هستن، دیگران به شما نگاه میکنن. امروز چهارشنبه صبح 25 دقیقه به 9:10 بام داده. هوا هم که الحمدلله خوب هست. انشالله حال شما خوب باشه. دستور جلسه این هفته دیشب بود ولی من گفتم عوض کنم بذارن لزوم ایجاد دانشگاه. دلیل اصلیش هم این بود که همینجوری ما کمبود شدید دیشب مواجه هستیم. حالا اگر راجبش بحث و گفتگو هم بکنین یه سری خواصش برملا بشه دیگه با یه موج خیلی سنگینی مواجه میشیم و ایجاد بحران برای ما میکنه از نظر کمبود دیشب. و خوشبختانه در کنگره 60 اون فضای استرس کرونا هیچ عنوان وجود نداره، رعایت فاصله گذاری و ماسک هم استفاده میکنیم. و خبر جالب اینه که به حمد الله از فروردین تا به حال ما در جامعه کنگره هست که بیش از 100 هزار عضو هستیم، مسافرها و همسفرها و حتی خانواده اونها. ما یک دونه حتی منجر به فوت، به منجر به مرگ تا اونجا که به من آمارش رسیده در کنگره هست نداشتیم. آنی که بعضی نگاه میکنیم ببینیم تو فامیل تایفه نگاه میکنیم این چندین نفر از بین رفتن. یعنی در کنگره هست ما با فوت مواجه نشدیم ولی با گرفتن بیماری کرونا خیلی مواجه شدیم. بچه خیلی کرونا گرفتن ولی کروناشون خیلی سبک بوده و زودم برطرف شده. حتی کروناشون مثبت بوده ولی علائم درشون نبوده چون با استفاده از دیسه و بخور اجازه رشد به ویروس کرونا داده نشد. خب امروز علم یه جوری هستش که وقتی که میخوای هر کاری بکنن، البته حقم دارن، مثلا در پزشکی باید آزمایشات متعدد و گوناگونی انجام بگیره تا به نتیجه برسه، ولی برای ما مشخص شد که ویروس کرونا، تجمع ویروس کرونا در گلو هستش و در سینوسا، در بینی و در ریه و این میشه مستقیما به این ویروس حمله کرد و این ویروس از بین برد. یه چیز کاملا ساده و کاملا علمی. ما ویروس کرونا رو وقتی میخوام تست بگیریم اومدن خون از بچه های ما تست گرفتن، از روی انتهای زبان مثل این گوشباکونا چوبه هست میگیرن و میچرخونن و این عنوان نمونه برداریه. خب وقتی ما نمونه ویروس کرونا رو برای آزمایش از روی انتهای زبان برداشت میکنیم، یعنی اونجا میگیم مثبت، بله کرونا گرفته. حالا کرونا گفته تجمع ویروس های کرونا تو حنجره است، تایی گل تو گلوه، به قول قدیمه شاخ و بزو پیدا. ویروس هایی که ما نمون گرفتیم مثبته روی انتهای زبون تو دهان تو گلوه، تجمع ویروس هست. خب ما میدونیم اینجاست، خب این چرا از بین نمیبریم؟ باید حتما یک ماده رو وارد کنیم، وارد جریان خون بشه، اون جریان خون بیاد چه میدونم ماکروفاژا سیستم های ژنی رو تغییر بده، سیستم های ژنی بیان یه جوری حمله کنن به ویروس ها، ویروس رو از بین ببرن. اون مستقیم تو انتهای گلوه اون تجمع ویروس رو از بین میبره دیگه. حالا هم مثلا در هر میلیمتر 500 میلیون میکروب ویروس، 2 میلیارد ویروس. خب با اسید اسیتیک که خوراکی هست ما میتونیم تجمع اینا رو از بین ببریم و کمشون کنیم، و همینطور تجمع ویروس ها رو در گلو و در سینوس ها و در ریه با یه بخور استفاده میکنیم. بارم دیسپ و سرکه سیب دیگه، هزاران سال سرکه سیب وجود مواد خوراکی بوده و هیچ گونه ضرری برای انسان ها نداشته. خب حالا تا بخواد مجامع علمی اینو قبول کنن فلان کنن اصلا گوش میکنن گاهی قدال عیبی هم نداره. به هر حال ما کشتی خودمونو تونستیم داریم در این دریای طوفانزا داریم به سلامت چه کارش میکنیم، عبورش میدیم. برای همین در بین بچه ها اون استرسی که در تمام جوامع وجود داره در بین اعضای کنگرس هست وجود نداره، ولی خب رعایت تمام مسائل بهداشتی رو میکنیم، ماسک رو میزنیم، تمام شعب گفتم تمام شعب باید این کار بکنن، تمامی شعب در سراسر کشور باید یه میز دم در کنگره باشه با دستگاه تبسنج، حتما هر کسی که وارد میشه تبسنجش رو کنه تست کنه، و حتما روی اون میز افراد وارد میشن باید حتما ماسک داشته باشن، بدون ماسک پذیرش نیست. من دارم چون صحبت میکنم ماسکمون برداشتم و دستگاه مواد ضد عفونی کنندم روی میز دم در چیه باشه. این باید در تمام شعب کاملا اجرا بشه. ما درسته به فکر خودمون مسئولیت داریم یا کمتر در مرحله آسیب هستیم، ولی باید قوانین اجتماع اینا رو کاملا رعایت کنیم. نمیتونیم دنگجی کنیم، ماسک نزنیم، ضد عفونی نزنیم، فاصله رعایت نکنیم، اون دنگجی ها رو به هیچ عنوان نباید انجام بدیم. باید طبق قوانینی که برامون مطرح میکنن داشته باشیم. یه خورده جلسات خانواده رو کم کردیم، ضعیف گفتیم که باز نیان بعضیا، مثلا دیروز شنبه گفتیم خانواده در تهران تعطیل باشه یا در شهرستان ها، اینم به خاطر شرایط سخته. بازم خدا رو شکر که باز به وسیله فضای مجازی یا ارتباط کمتر با هم دیگه در تماس هستیم. بعضی جا بالکل تعطیله، مدارس بالکل تعطیله، دانشگاه تعطیله، چلو کبابی ها تعطیلن، مراسم عروسی باشگاه ها تعطیله، استرخا تعطیله، نمیدونم تمام جایی که تجمعی هست همه تعطیل هست. انجیو های مشابه تعطیلی کشیده شده، ولی به هر حال ما تونستیم حالا افت داشته باشیم، با یه 20-30% افت داریم به کار خودمون ادامه میدیم، داریم تازه واردی میگیریم، بچه‌ها دارن رهایی میرسن، از فضای مجازی داریم حد اکثر استفاده را چیکار میکنیم انجام میدیم، و امیدواریم از این مشکل هم برای قوی تر شدن استفاده بکنیم. گروه خانم های همسفر هم اون گروه 14 نفریش داره یه واشوش شکل میگه، یه خورده هوا بهتر بشه، اونا نشست های خاصی با اونا دارم که اونا ایجنتشون شکل بگیره، گروه اسیستانتشون، و همینطور هم برای خانم های مسافر هم گروه 14 نفرشون داره شکل میگیره که با یک مدیریت جدید و مدیریت گروهی سیستم گروه همسفر ها و سیستم خانوادم به خانم مسافرم به چرخش خودش با امید پروردگار ادامه بده تا بتونه استخونبندی و اسکلت این کارا برای آینده بریزه. و اما لزوم ایجاد دانشگاه، ببینیم ما یک دریای تحقیقاتی هستیم. امریکا میخوان آزمایش بکنن روی باید 5 تا 6 تا مثلا مصرف کننده هروئینی بگیرن با 1000 تا مکافات بخوان اونها یه تحقیقاتی انجام بدن. چپ و راست هم بشن به اصطلاح به قول خودشون سو میکنن، یعنی میکشن به دادگاه که چرا از من سوال کردی، چرا مثلا منو وقت منو گرفتی، چرا اصلا اسم منو مطرح کردی. اصلا دامنه تحقیقات خیلی خیلی سخته. ما دامنه تحقیقات برای ما بسیار مثل یک اقیانوس و یک دریا میمونه. ما 10,000 نفر روی داروی اوتی داریم، شربت تریاک، 10,000 نفر. این 10,000 نفر ثابته تقریبا، ولی هی وارد میشه و خارج میشه. مثل سدی هست که آب ثابت داره، آب وارد سد میشه، از خروجی سد هم چی میشه؟ خارج میشه. یه مقداری به رهایی میرسن، باز یه مقدار تازه وارد چی میشه؟ وارد میشن. هر مسافری که به مقصد میرسه، مسافر دیگه چی میشه؟ سفر خودش رو چیکار میکنه؟ آغاز میکنه. هر کتابی بسته میشه، کتاب دیگری چی میشه؟ گشوده میشه. هر کی از دنیا میرود، کسی دیگه به دنیا چی میاد؟ این مقدار ثابته. خب این مقداری که ثابته، این یعنی میدان تحقیقات ما و همه هم از یک کانال و همه از یک پروتکل، همه از یک قانون پیروی میکنن، همه این هم. حالا ما توی انواع و اقسام بیماری ها رو داریم، انواع و اقسام اعتیاد ها رو داریم و انواع و اقسام آدم ها رو داریم، پیر، جوان، زن، مرد، باسواد، بیسواد، هر جور بگیم ما داریم. خب یک میدان وسیع تحقیقاتیه. ما به هر کم میگه میخوام تحقیقات کنیم، اول اسم خودش میخواد بنویسه و اول بگه همه چی به حدود گوشه اسم را بنویسه، به عنوان میزن. بله، با همکاری کنگره شد. ما برمیگردیم به اون مسئله اصلی خودمون، مسئله دانایی امین. خیلی راه رو برای ما مشخص کرد و خیلی پاسخ مجهولات ما رو داد. یه مسئله ساده پیش با افتاده بیشتر نبود، ولی خیلی ما رو برای ما راه رو مشخص کرد. در اون مسئله میگه که دانایی شامل آموزش که میشه دانش و تفکر و تجربه است. کسی بخواد در یه کاری مهارت پیدا کنه، باید دانش باشه، آموزش باشه، تفکر هم باشه، تجربه هم باشه. الان اینطوری نیست. الان در بعضی جاها، جو و گندم رو بذاری جلوی بعضی جا، البته جو و گندم بذاری جلوی دکتر کشاورزی، تشخیص نمیدی کدوم جو کدوم گندم. ممکنه به اطلاعات کافی نداشته باشه، تشخیص میتونه بده. استاد کرسی درمان ترک اعتیاد، اگر هروئین بذاری با پودر لباسشویی بذاری، تشخیص میده. چون خور پودر رنگ خاک رسه، بعضی وقت هروئینا یه خور اونو بذار، پودر لباسشویی بذار، جورای مختلف هست، رنگای مختلف، بگی کدوم هروئین، تشخیص میتونه بده. یه خور قرقروت بذار، یه خور ترک بذار، یه خور حشیش بذار، بگو اینا چیه. اصلا نمیتونی تشخیص بدی کدوم ترکه کدوم حشیشه. دست اصلا بهش چی میزنه؟ داخل میتونی ترک ورداره، دست بزنه، بوش کنه، بیاره این ترک. یا اونو ورداره، چون ترک رنگ حشیش هم گاهی هم رنگ هم دیگه، ورداره بکن میاره این چیه، این حشیشه. یا مزه کنه، یا هروئین همینطور. خب این نمیتون تشخیص بده. خب میریم در جوامع معتادین که در سطح جهانی ما 300 هزار تا، سازمان ملل گفته که ما اودیسی ما 300 میلیون معتاد داریم، که بقیده من اگر قرصی ها و الکولی ها و در بعض چیز ها دیگر اضافه، در غرب الکولی ها هم جزوش محاسب میشن، ولی در شرق و اینا نه. اونا رو جمع کنیم، اونی لاغر من فکر کنم نزدیک یه میلیارد های چیزشون دستشون پنده، چون که هر شب قرص میخورن، 30 تا قرص میخورن، اونا جزء معتادین قلمداد نمیکنن. اگر اونا رو هم بیاریم قاطیش ببینیم، ما 700-800 میلیون یا 1 میلیارد فقط ما مصرف کننده داریم و میگم برای اینا درمانی نداریم، درمانی وجود نداره. اعتیاد هم یه بیماری مرموزیه، لاعلاجیه، پیشرونده است. خب ما هر چی کار میکنیم میگن خب خوب، هر بچه های کنگرش هست، بچه های خوبی هستن، مهندس آدم خوبیه، بالاخره جوان ها رو جمع کرده، دارن ترک اعتیاد میدن، ولی کارشون علمی نیست. اینا یه سری تجربه ازش رو داره کاری میکنن، علمی نیست. در صورت علم یعنی دانستن، علم چیز شاخ دنبی نداره، علم یعنی دانستن. هر کسی مطلبی را بداند، به اون مطلب عالمه. چون یه آدرس خونه رو میدونی، نسبت به آدرس اون خونه عالم هستی. خواص بادمجون میدونی، نسبت به بادمجون عالمی، این چه خواصی داره. علم یعنی دانستن. خب به وقتی میام روی آموزش، تفکر، تجربه، باید اینو همه رو داشته باشه. من خب مهندسی هستم، قبل از انقلاب مهندس شدم، دانشگاه علم و صنعت، میگفت که این بود، یعنی ما اینو لازم داریم. میگفت که رئیس دانشگاه برنامه‌ریزی این بود به سر قدما که شما میخوای مهندس برق بشی، باید 8 تا رشته رو بگذرونی، کارگاه آموزشی ها، چون اگر باید بشی جنرال انجینیر مهندس عمومی، که اگر توی کارخونه کار میکنی، اگر اون کارخونه مشکل مکانیک بود، مشکل ساختمان بود، بتونی حلش بکنی. بعد افرادی که مهندس میشدن اونجا 8 تا کارگاه رو باید میگذرونی، 8 تا 6 ماه. 6 ماه ما در کارگاهی بودیم که مکانیک بود، یه کارگاه خیلی بزرگ، خیلی وسیع، عظیم، با اساتید، جزوه کتاب، موتور واز میکردیم، میرسیم موتورهای جیپ و ارتش رو واز میکردیم، میبستیم، تمام جزئیاتش رو اطلاع آگاهی داشتیم، بعد موتور رو جمع میکردیم، میبستیم، سوار ماشین میکردیم، ماشین روشن میکردیم. یا مثلا تأسیسات، باید کانال کولر درست میکردیم، لوله های چدری میشیم تو هم فاضلاب رو، اون کنفه ها رو میپیچید، میتابوندیم، بغل اونا میذاشتیم، سرب مذاب میکردیم، میریختیم بغلش رو میکوبیدیم، میرفتیم ذوب فلزات انواع اقسام فلزات رو باز ذوب میکردیم، اندازه گیری میکردیم تو بوته، تو قالب گیری میکردیم، نجاری فاقه و زبونه و چه و چه و همه کارا رو باید انجام میدادیم، ساختمان باید دیوار میچیدیم، سقف میزدیم، تمام کار همه کارا رو عملی میکردیم. اینه همین تجربه، یعنی تفکر. بعد اونجا وقتی که مهندس در میومد که این تمام این کارگاه ها رو گذرونده، دوره رو گذرونده، غیر از رشته تخصصی خودش، این واقعا یه مهندس بود. انجین یعنی موتور، انجینیر یعنی موتوری، این واقعا بلد بود، قابل استفاده بود، قابل عمل بود. الان دانشگاه رشته برق فارغ التحصیل میده، اصلا کارگاه نداره. همینجا هم که ما خریدیم، الان گرفت دانشگاه قشمون گرفتیم، رشته های مهندسی صنایع داریم، مهندسی برق داریم، یه کارگاه نداریم. حالا میگم برن کارگاه جای دیگه دوره ببینن. خب مهندس برق هست، ولی میشه شوفر تاکسی، شوفر تاکسی چیزی بدی نیست، چیز خوبه، ولی که مهندس برق روابط، اگه میخواست شوفر تاکسی بشه مهندس برق نمیشد. پس همینجوری مهندس دادن بیرون، مهندس میدن بیرون. خب مهندس چی؟ مهندسی باید اون بره رو مسئله دانایی، این آموزش رو ببینه، او تجربیات هم چیه ببینه، تفکر هم روش بکنه، تا بتونی اینه به عنوان یک مهندس بپذیریش. برای احتیاط هم همینطوره، برای درمان احتیاط. ما برای درمان احتیاط، کی میخواد درمان احتیاط بکنه؟ ما رشته چیزی به نام درمان احتیاط نداریم که احتیاط رو بشناسه، از زیر و بمش رو قشنگ بشناسه. ما احتیاط به چنین متخصصی داریم برای کشورمون ایران؟ نه، برای تمام دنیا. روان پزشک خلاف ترک احتیاط هم میده، 4 تا قرص هم میده. پزشک یه دوره یه هفته دو هفته جیزه این هم 4 تا قرص میده، ترک احتیاط میده. عطاری هم ترک احتیاط چیه میده. نیرو انتظامی اونم ترک احتیاط میده، میگیر میبره تو کم، میگه با ترک احتیاط کنی. قوه قضایی هست، اونم میگه بگیرین با 2 هفته نگه دارین تا هم ترک احتیاط کنه. اونی که یوگا کار میکنه میگه منم ترک احتیاط میکنم. جدی میگم، یکی از انگلیس اومده بود چند سال پیش اینجا که من به وسیله یوگا ترک احتیاط میدم. گفتم یوگا چیکار میکنین؟ گفت با حرکات یوگا، این مواد مخدری که رو مفصل های بدن نشسته، من با حرکت و یوگا اینا رو از مفصل ها میکرم. یه سری دریوری چرت و پرته. مردم هم ساده باور میکنم، یه حتما راست میگه که چجوری که کاری میکنه دیگه. خار انگلیسی هم بود. اونم یه جور. بسیار هم که از ائمه اطهار از اونا سوء استفاده میکنن، ابوالفضل درمانی و نوح درمانی و اینا، اونا میگه ما هم دربان میکنیم. قرص اکس میدادن بخورن، بعد نوح بخورن تا دربان کنن. اونجا هم داشتیم دیگه، همه جا داشتیم دیگه. بعضی هم تو زیرزمین میبسن، خیلی با زور، با کتک، با تهدید همه، ولی یکی پیدا نشد بگه آقا بابا احتیاط یه علمه، ما 300-400 میلیون 700 میلیون بیمار داریم در سطح دنیا. حالا خیلی در کشورمون گذاشتن مطالعات اعتیاد، با دکترها در یه رشته داشته باشه بیاد سری واحد هم اینجا بگذرونه، چی بگذرونه، چی بگونه؟ بنابراین ما دیدیم که الان از نظر آموزش، تجربه و تفکر که راهنمای ما هستن، مثل همون مهندسای دانشگاه علم و صنعت زمان قدیم ما بود، البته الان فکر کنم امروز هم اینطوری باشه، اینا کسایی که هم تجربه کردن، هم آموزش دیدن، هم درسش خوندن، الان اینها قادرن که بچه‌ها رو از اعماق ظلمت اعتیاد بیارن بیرون، راهنمای ما و همینطور هم همسفرای ما، بهترین مددکارای اجتماعی هستن، بهترین روانشناسا هستن که قادر هستن یک عضو خانواده معتاد رو هدایت بکنن و کمکش کنن بیارنش بالا و در حد خودشون عارف و فیلسوف و نیمچه عارف و نیمچه فیلسوف هم هستن. اونا یه آموزش هم هره دیدن، آقایون هم که این کار از ازش کاملا چیه برمیان و توانای اینو دارن که به درمان برسونن. راهنما ما داریم 50 نفر 60 نفر رو به درمان رسونده، راهنمای سیگار داریم 80 نفر 90 نفر به درمان سیگار رسونده، شاید تو مسافر هم همینطور باشه. راهنما داریم که 4 نسل 5 نسل 6 نسل 10 نسل از شاگرداش راهنما شدن، شاید بالای 10 نسل، چون هم 23-24 سال داریم کار میکنیم دیگه، شاگردش شده راهنما، شاگرد شاگردش اونم آموزش داده شده راهنما، باز اونم آموزش داده شاگرده شدن راهنما، همینطوری بیا این 10-12 نسل اینها راهنما شدن و بهترین راهنما شدن. خب اینا پس آموزش دیدن، تجربه هم کردن، تفکر هم کردن، ولی جایگاهی ندارن از نظر قوانین کشور، از نظر قوانین جهانی جایگاه ندارن. پس ما یه جایی میخواستیم که اینها هم جایگاه خودشون در آینده جایگاهشون پیدا کنن، مشخص بشن، دارای مدارک دانشگاهی بشن از طرف خود همون دانشگاه خودشون، رشته های مربوطه رو بیارن و وقتی ما بخوام این کار کنیم 10-20 سال طول بکشه ها، چون برنامه‌ای که من می‌ریزم برنامه من 10-20-50-100 سال از من برنامه فکر نمی‌کنم که حالا درست دیگه زنده هستم یا نیستم، اینجوری اصلا فکر نمی‌کنم. من برنامه رو طولانی مدت می‌ریزم، حالا می‌خوام من باشم نبودم بعد از من بقیه ادامه میدن، این چیزی میگم لااقل برای 10 سال دیگه جواب می‌رسه، 7-8-10 سال دیگه جواب می‌رسه، 4 سال شاید طول بکشه، 4 سال دانشگاه فعلی ساختمان جدیدش به نتیجه برسه، ساختمان خیلی عظیم و بزرگ هستش. پس ما اینو نیاز داریم، نیاز داریم امروز باید حرفات در قالب حرفای دانشگاهی باشه، نمیگم حرفای علمی، حرفای دانشگاهی، چون حرفای دانشگاهی با حرفای علمی فرق میکنه، هر حرف دانشگاهی حرف علمی نیست، باید آکادمیک باشه. خب ما تا کنون خیلی موفق بودیم، توانستیم با خیلی عظیمی از دانشگاه‌ها، مددکارها، جامعه شناسی‌ها، روانشناسی‌ها، روانپزشکا، پزشکا با اینا همکاری بکنیم، همکاری هم داریم. الان ما نزدیک با 240 تا کلینیک داریم کار می‌کنیم. حداقل 240 تا پزشک داره. گرچه پزشک داره، روانشناس داره، چند تا پزشک داره. داریم روانپزشک داره. داریم با اینا کار می‌کنیم. با بهترین روانپزشکا و روانشناسا داریم کار می‌کنیم. با اساتید هم همینطور. خب اونا الان با ما همکارن برای ایجاد این دانشگاه، همشون قول مساعدت دادن، همشون حاضرن همکاری بکنن، پس شرایط خوبی ما داریم، بزنیم از این شرایط بهتری بهره رو جمع کنیم، بهره برداری کنیم. ما الان دارم برای کارهای تحقیقات روی موشا داریم تحقیق میکنیم، داریم سرطان سینه رو روی موشا داریم آزمایش می‌کنیم. اتفاقا همین دیروزم چیزاش آوردن، موشاش آوردن که بردن دانشگاه ایران. مؤسساتی هستن که اون مؤسسات مثلا سفارش میدی بهشون، اونا میگی مثلا من برای سرطان سینه میخوام جانور برای تحقیقات، اونا خودشون میپذیرن، خودشون موش رو تبدیل بهش روش کار میکنن، مبتلا میکنن به سرطان سینه، بعد میدن در اختیار ما. ما روش تحقیقات آزمایش رو انجام میدیم، آزمایش ما تمام شد دوباره تحویل اون شرکت ها میدیم، اونا به اون آزمایش میکنن، میگن که بله این مثلا سرطانش ژن‌ها چی شد، خوب شد، خوب نشد، چه شد، چه نشد، نتیجه‌شو با میدن. داریم هم الان روی این کار میکنیم، هم داریم روی MS کار میکنیم انشالله، و هم روی کلیت و روی بعضی بیماره دیگه. خب وقتی این کار رو همه انجام میدیم، هم علمشو داریم، هم نیروشو داریم، هم توانشو داریم و هم تمامی مسئولین کشور با ما موافق هستن و هر مساعدتی ازشون بر بیاد نسبت به ما انجام میدن، ما چرا نباید این کار بکنیم؟ چرا نباید در ایجاد دانشگاه اقدام بکنیم؟ چرا نباید دانشگاهی با وجود بیاریم؟ گروه تحقیقاتیش که 10,000 نفر داریم، همه نو، همه چی، و این 10,000 نفر به انواع و اقسام، بعضیشون انواع و اقسام بیماری هم با خودشون هم میکنن، اونو همه رو داریم، اساتیدش هم که داریم، پول هم که داریم، الحمدلله مشکلی نداریم. خب پس چرا این کار نباید بکنیم؟ یعنی باید مرحله باشه به جای برسونیم که ما از نظر دانش احتیاط به تمام دنیا واقعا اطلاعاتمون رو به تمام دنیا منتقل بکنیم، نمیگم صادر کنیم، منتقل کنیم، و این توانایی رو داریم در درمان احتیاط، این توانایی رو داریم که اون علم و دانشی رو که در مورد احتیاط ما داریم به دیگران منتقل کنیم. و همین الان هم دانشگاه‌های زیادی در خارج از کشور حاضرن با ما همکاری بکنن، توافقنامه چیزی بنویسن. و خوشبختانه اتفاقی هم که رخ داد، ما در کیش این کار انجام دادیم، در قش این کار انجام دادیم. وقتی در اونجا انجام دادیم، چون بندر آزاده خیلی راحته، دانشجو میتونیم از تمام دنیا دانشجو بگیریم بدون ویزا، بدون دعوتنامه، بدون پاسپورت، بدون هرچی. از تمام دنیا میتونن بیان، اساتید مختلف میتونن بیان اونجا، سواب پیما بشن، بیان پیازشن، کارشو انجام بدن، باز برگردن. و میتونیم کنفرانس های بزرگی بذاریم، کنگره های بزرگی بذاریم. شاید سال آینده کنگره دانش احتیاط در جزیره قشم برگزار کنیم، دانشگاه خارزمی خودمون برگزار بکنه. پس این امکانات همه هست. به قول قدیمی دوز حاضر بازم حاضر، باید حرکت بکنیم و اینو به وجود بیاریم و این به کمک شما انجام میگیره، با بچه فرزندان کنگره، بچه های بسیار توانا و به اون آگاهی و اون بیداری رسیدن که در زمین مقطعی از حیات خودشون بتونن خودشونو بالا بکشن، بتونن خودشونو برای بهشت موعود آماده بکنن. در این مقطع این کار میتونم بکنم، چون سی دی قبلی باز چرخ پیش صحبت کردم، اسمش گوشم نوکران، نوکران، اسم سی دی نوکران، چون بعضیا واقعا نوکرن، نوکران مال، مالش نداشتم نوکر گذارم، بعضی ها ممکن نگیرن، نوکران مال، چون واقعا بعضیا نوکران مالن، نوکر خونه هن، نوکر زمین هن، نوکر مغازه هن، نوکر آپارتمان هن، نوکر پول هن، نوکر دلار هن، جمع میکنن بچن فردا طلب پیب میفتن میبیرن. پسر مرده، پدرش کلی هم براش خونه بسیار مجلل، مثلا مکنم تو الهی براش گذاشته خونه بسیار 500 متر 2000 متر خونه چمی راده، پسر اومده شب خط به پدرش فوش و ناسزا رو کشیده به پدر جلوی مهمونا کی فلان فلان شده، چرا مالیات نوسازی رو نداده، که چرا مالیات نوسازی رو چیه نداده، عوارض چرا پرداخت نکرده. بازی که از بچه سباس من گفت یک مادری میمیره زمین داشته میده به پسراش، میگفت یک پسر دیگهش با بنزین با نفت اومد تو قبرستون با یک گالون نفت که میخوام جنازه مادرم آتیش بزنم، که فلان فلان شده به داداش دیگم بزن 50 متر زمین بیشتر داد تا بزن به من. نمیگم به فرزندان، به فرزندان بدید، ولی نوکر مال نباشید، نوکر دیگران نباشید. و بچه کنگرش از اینو فهمیدن و برای ایجاد کنگره یا برای ایجاد ساختمان های کنگره، زمین برای کنگره، همشون اکثرا من ازشون خیلی راضیم، خیلی ازشون راضیم، فعالن، دارن تلاش میکنن در شهرهای مختلف زمین بگیرن ساختمان کنن، افراد رو که درگیر اعتیاد نجاتشون بدن، کمکشون بکنن. با این عملی که انجام بگیره اصلا آمار سرقت، آمار خلاف میاد پایین. الان بچه هیدرش هم اینجا نشستن، وقتی ما در هیدر شروع کردیم به ایجاد کنگرش هست، به گفته خود مسئولین اون شهر میگم 90% سرقت اومده پایین. حالا یه هیدر ما درست کردیم، بغلش قیدار در اومد داره درست میشه، زنجان در اومد داره درست میشه، تبریز در اومد، تمام اطراف ایدش مال سلطانیه، مال چی میدونم ساین قله، مال خرم آباد، مال ابهر، مال همه جا، حتی قزوین هم از ایدج اومد درست شد. یعنی پس یه منطقه وسیع رو تحت پوشش قرار داد و هزاران هزار نفر رو از مرگ از این اعتیاد نجات داد. با خوشبختانه بچه های کنگش هست وقتی به راهی میرسن راه پول درآوردن از صراط مستقیم یاد گرفتن و بعضشون خوب شده و میگن آمادیم کمک بکنیم. پس ما همه چیز برای ایجاد یک دانشگاه آماده است. مسئولین کشور هم هر کدوم که باشون حرف می‌زدیم، دیدن مشاهده کردن چه چپ باشه چه راست باشه چه هر چیزی باشه، همشون اعلام همکاری کردن و دارن همکاری میکنن، هر کار از دستشون بر بیاد دارن انجام میدن. پس این شرایط بسیار بسیار عالی و ایدال هست که ما این کار انجام بدیم. البته الان رشته‌های فنی داریم، درخواست رشته‌های علوم انسانی هم داریم انجام میدیم، درخواست رشته‌های پزشکی هم ان شاء الله انجام خواهیم داد و مؤسسه آموزش رو تبدیل به یک دانشگاه می‌کنیم که چندین دانشگاه باشه. اون هم در سالهای آینده حتما موفق خواهیم شد و به نتیجه خواهیم رسانید و این کار رو به کمک همدیگه به انجام خواهیم رسون. و خیلی از خانمهای همسفر من تشکر و قدردانی میکنم، به این دلیل که بعضی خانمهای همسفر همسراشون یه سنبهی میزنن که در این مورد بکنگه همکاری بیشتری داشته باشن و این بسیار بسیار خوب هست. از اینکه به حرفای من گوش کنی از همه تون ممنون و متشکرم. متشکرم. یه چند تا مشارکت هم میتونم بدم. خب خانم ها مقدمن، بفرما میکروفونه بذارین، هرچی خواستی صحبت کنی، نه هرچی خواستی صحبت کنی، راجع به هرچی خواستی صحبت کنی، حالا خواهد دستور جلسه مهم نیست. روشن میکروفون.
از لژیون هشتم شعبه شیخ بهایی اصفهان در خدمت عزیزان هستم. بسیار خدا رو شاکرم و سپاسگزارم که در این مکان مقدس قرار دارم. بسیار از آقای مهندس سپاسگزاری میکنم که اجازه حضور در این جلسه رو به من دادن و مرزبانان عزیز دستتون رو میبوسم. هفته مرزبان رو بهتون تبریک میگم، هفته اجنت رو تبریک میگم. من امروز اولین رهاییمو بردم و دوست داشتم یک دقیقه راجع به احساسم حرف بزنم. تبریک میگم به خانم زهرای عزیزم و مسافرشون آقای عیسی رهاییشون و تبریک میگم به بنیان کنگره آقای مهندس عزیز و خانواده ایشون و تمام اعضای کنگره 60. سال 96 من برای برادرم توی مسیر تهران توی اتوبوس کمک راهنمای من بغل من نشستن و تا صبح به رنج‌ها و خشم‌های من گوش کردن و نخوابیدن و من اون روز از خودم پرسیدم که رویا اینا چه چیزی می‌بینن که بچه کاشانه آشیانشون رو ول می‌کنن هفته یک بار؟ مگه میشه همچی چیزی؟ و اصلا همچیز ممکنه که هفته یک بار میرن تهران میان؟ تازه یه سریشون میرن مثل کمک راهنمای عزیزم خانم سحر کرمان میرن. نمیدونم، همش برام سوال بود خدایا اینا چی میبینن، چه چیزی میبینن. اون شب راهنمای من یک ساعت خوابیدن و من همشون یک ساعت به چهرهشون نگاه کردم و اشک ریختم و از خداوند خودم خواستم که من رو در این جایگاه قرار بده و روزی با اولین رهجوم برم برای رهاییشون. و این اتفاق دیشب افتاد و اون شب تا صبح تکرار شد و همه چیز برعکس شد. و روزی که من با راهنمام اینجا اومدم آقای مهندس رو برای اولین بار رهاییمون دیدم، اشک من بند نمی اومد. و وقتی که میگن راهنما خودش رو در رهجوش میبینه، الان جالبه که رهجوی من از صبح تالا من نمیدونم اشکاشون رو از کجا میارن و دقیقا همون اتفاق تکرار شد و من خودم رو دیدم. خداوند رو هزاران بار سپاس میگم بابت توفیق خدمت به خلق که به هم عنایت کرد و نتیجهش مهمه و عاقبتش مهمه. از خداوند میخوام که در این راه عاقبت به خیر بشم، مسافرم و آقای مهندس رو روسفید کنم و این رهایی، این لذت رو اول تقدیم به برادرم میکنم که مسافر من بودن و من 13 سال تمامی راه های ترک اعتیاد رو برای ایشون رفتم و به بنبست خوردم تا روزی که پیام کنگره به ما رسید و من کنگره‌ای شدم. آرزو میکنم امروز که اولین رهاییمه و که هیچ خواهری در هیچ کجای کره زمین اینطوری درد اعتیاد یک برادر نکشه، دست آقای مهندس رو میبوسم که برادر من رو از تناب دار، از این که میخواست خودش رو بکشه، از اعتیاد نجات داد. الان ایشون هم راهنما هستن و دستشون رو میبوسم که ما رو به اینجا رسوندن و این لیاقت رو دارم که در خدمت خلق باشم. و الان هم این آرزو رو میکنم، همین جوری که آرزوی سال 96 من الان سال 99 همون راهنمای توی سفر مستجاب شد، الان آرزو میکنم که یه روزی خدمتگزار دانشگاه شما باشم آقای مهندس و لیاقت اینو داشته باشم که در دانشگاه شما خدمت کنم. و آقای مهندس، شما زندگی من خواهر 13 سال که کف شدم پایی و پاهام زخمی شد رو نجات دادین، مادرم رو شاد کردین، پدرم رو، برادرم رو به ما دادین. الهی که قلبتون همیشه به تپه. من الان یک مقدار اون موقعی که گفتین اگر من بودم من نمیتونم این حرف رو تجسمشم بکنم. ایشالا همیشه سایتون بالای سر همه ما هست و دانشگاهتون رو همه با هم زیر سایه خودتون میچرخون. ممنونم از اینکه به صحبتهای من گوش دادید.
متشکرم، مرسی.
سلام حسین علی اسلامی که مسافر.
سلام
علی. مهندس ممنون از وقت مشارکت. از همه عزیزان سپاسگزارم. آقا راجع به دستور جلسه که من که هیچ چیزی ندارم راجع به دانشگاه بگم. فقط 2 سال پیش بود جشن گلریزان. آقای خدامی گفتن ماه رمضان بود. یه گلریزان کوچیک میگیریم برای گلریزان، هر کسی هر چقدر داره بیاد بده. و من اونجا کل دارایم 2000 تومان بود. 2000 تومان رو دادم، ولی اون موقع مسئول نشریاتم بودم. رفتم تو نشریات تا آخر جلسه فقط گریه کردم. گفتم خدا اگه مثلا میخوای من نباشم بریم. و این گفتم کاری کن که بتونم باشم. این اجازه رو به هم داد که امسال حداقل بتونم قسطی عضو لژیون سردار بشم و ماهی 1,000,000 دارم کار میکنم میدم و کل دارایی من خودمم، این دست و این پا و این خودمم، خودم بنایی میکنم، خودم نمیدونم کار هر چی از دستم در بیاد انجام میدم، خودم کل دارایی میگم که خودمم و خودم هر چی بگین انجام میدم. راجبه یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، ما سفر اول بودیم، گفتم بیاین نماز جمعه، گفتن کنگره شست بیاد نماز جمعه، بعد من و دوستم رفتیم با هم دیگه دیدیم رئیس آگاهی هم همونجا نشسته، همین که منو دید رئیس آگاهی قیدر آمده چشاش درست شد، گفتم یا ابوالفضل ما رو گرفت بدبخت شد. بعد نماز جمعه دو رکعت، یه رکعتش میگن نماز ظهر، چون من تا حالا نخونده بودم دیگه، دروغ چرا. بعد همین که نماز تموم شد به رفیقم گفتم پاشو، ما ظهر و صبح و عصر و یه هفته رو کلا بکوب خوندیم، بلند شدیم اومدیم، بلند شدیم اومد در گوش من، هم که من تو سجده بم، پسرم من میدونم داری میری کنگره، خودتو نکش، میدونم تو عوض شدی دیگه، نمیخواد خودتو بکشی، هر کسی که بره کنگره درست میشه. و خیلی سپاسگزارم از این که من از شما، از خانواده شما سپاسگزارم که این اجازه رو دادین که بتونم در کنگره شست باشم و خدمتگزار باشم. و میخوام یه اجازه بگیرم که هر چی هر کاری که از دستم برمیاد بگین که من بتونم انجام بدم خدمت شما. از اینکه به حرفم مستدی ممنونم.
متشکرم.
سلام دوستان، محسن هستم، مسافر. خدایا شکرت که یک بار دیگه اجازه دادی تا تو بهشتی که روی زمین هست من قرار بگیرم. آقای زمانی امروز خیلی حال منو خوب کردی، خیر ببینی. من نمیدونم چرا خدا هر چیزی میخواد به آدم بده اول محکم آدمو میسوزونه، در حدی که دود از استخونای آدم بلند میشه. من یک 2-3 ماه بود رهایی می آوردم، آرزو داشتم بیام روی این صندلی این پایین بشینم، نمیشد. نمیدونم چرا خوب آدمو میسوزونن، بعد یک چیزی را با سختی به آدم میدن. اما امروز اصلا یه حالی هم که خودم هم نمیفهمم، نمیدونم چطوری برای شما بگم. خدایا شکر، دمت گرم که گذاشتی اینجا باشم. خدایا طول بکشه این لحظه های را که پیش آقای مهندسم. خوش به حال شما تهرانی ها، چیزایی که برای شما عادیه برای ما آرزوه. ما نامه آخر را که میدیم به رهجو تو تقویم علامت میزنیم که 42 روز دیگه ما آقای مهندس ها میبینیم. من از 2-3 روز قبل از این که بیام اینجا، جسمم اونجاست، یه اربابی بود صبح غلامش را بیدار کرد برن حموم. این غلامش خیلی نمازخون بود، تو را که می اومدن از اون صحبه گفت غلامه به اربابه گفت که من برم نماز بخونم و بیام، تو همین جاها سرتا گرم کن. این رفت تو مسجد نماز بخونه، نماز تموم شد مردم اومدن بیرون، ارباب دید غلامش نمیاد بیرون، رفت دم در مسجد صدا کرد غلام بیا بیرون دیگه دیر شد. گو آقا این که اینجاست نمیذاره من بیام بیرون، یه چند لحظه صبر کن تا الان میام. رفت دوباره یه چند لحظه صبر کرد، باز اومد دم در مسجد، غلام بیا بیرون دیگه دیر شد میخوایم بریم همون. گو آقا این که اینجاست نمیذاره من بیام، یه چند لحظه صبر کن. گو کیه نمیذاره تو بیای بیرون؟ گو همونی که نمیذاره تو بیای تو. خدایا شکرت گذاشتی اومدیم تو، هم تو کنگره، همین که الان اینجاییم. چه مستیست ندانم که رو به ما آورد، که بود این که بود ساقی و این باده از کجا آورد. دو تا نعمتن، بزرگترین نعمتهای خداوندن، در اولویت نعمتان. اگه از من سوال کنن بزرگترین لطفی که خدا به انسان کرده چیه، بزرگترین نعمتها اولین نعمت درده، دومین نعمت دشمنه. خدمتی که درد به آدم میکنه بیدردی نمیکنه، بیدردی آدمو خرفت بار میاره. منظورم درد جسمی نیستا، دردایی که تو زندگی هن. درد آدمو بزرگ میکنه. هیچ جا تو کلام الله اسمی از زن یوسف نیست. زن یوسف بودن، همسر یوسف بودن، حالا چه مرد چه زن، هنر نیست. یوسف هم خوشگل بود، هم پیامبر بود، هم وضعش خوب بود، هم شخص دوم مصر بود. همسر فرعون شدن میای تو کلام الله تو لیست قرار میگیری. هیچ شمشیری با پنبه تیز نمیشه کنار سوهان. اگه دوست داری نورانی بشی باید با مشکلاتی که داریم در کنارشون صبر کنیم باشی. این بزرگترین نعمته. خدایا شکرت بابت درداد. خدایا نگیری از من. من دوست ندارم مفت بار بیام. دوست دارم نورانی باشم. دومین نعمت خداوند دشمنه بچه ها. دوست آدم رو بدبخت میکنه. دوست آدم رو خواب میکنه. چه خوبش چه بدش. دشمن آدم رو مثل فنر پرتاب میکنه بالا. دشمن آدم رو بیدار میکنه. چطوری؟ یه مثالی برات میزنم. من محسن اگه خودم رو حساب کنم مثل اون گوسفندایی هستم که حالا تو زمین میچرن و هر کدوم از ما یه چوپانی داریم، کجا صدای اون دشمن یا اون سگ بلند میشه؟ اونجایی که من از گله و از مسیر عقب میفتم. من گوسفند چشم دیدن سگا ندارم، اما اون چوپان میدونه بهترین دوست برا من همین سگه. اونجایی که دشمنای بیرونی یا حسودا یا کسی صداش در میاد، یعنی من مسیر را دارم غلط میرم. اگه من بگم این دشمن من ریشه کنشه، اگه این ریشه کن شد گرگ منو میداره. اونقدر که درد و دشمن باعث ترقی میشن، دوست و بیدردی نمیشن. ممنونم بابت روزایی که اجازه میدی پیش شما باشیم. خدا کنه به حق علی که خیر از بچه ها تو زندگیت ببینی. خوش به حالت. روزا قبل از این که بیدارشی خیلی ها برای سلامتیت نماز میخونن، خیلی ها برای سلامتیت دعا میکنن. ممنونم که اجازه میدی دوستت داشته باشیم. ممنونم که اجازه میدی بیایم تو این مسیر ببینیمت. و خوش به حال امروز و امروزی که برای من خاطره میشه. من این حالی را که الان دارم، این مشارکت الانم، تا تو اتوبوس برسم به خونه 100 بار پیش خودم تمرین میکنم. آقای زمانی از شما هم تشکر کردم نبودی. خیر ببینی گذاشتی من اومدم تو. با اجازتو ممنون.
مرسی مرسی. خب. بفرما. خواهش میکنم.
سلام دوستان. من شما هستم یک همسفر. قبلش بگم من چون خیلی زود احساساتی میشم، هر لحظه امکان داره بغض من به ترکه. و خیلی خوشحالم که توفیق خدمت خداوند به من داد. از شما کمال تشکر رو دارم جناب آقای مهندس. واقعا زندگی بدون کنگره برای خودم نمیتونم متصور بشم. کنگره برای من سکوی پرتاب شد. من این که روزی شاید تو عمق تاریکی ها بودم و هیچ امیدی برای ادامه زندگی نداشتم، کنگره بود که منو، توانایی های منو، قدرت های منو، همه رو برای من نمایان کرد. و اینها همه به واسطه اون مهر و عشق و محبتی بود که خداوند در قلب شما قرار داد و شما اون رو نثار تک تک ما کردید. من وقتی وارد کنگره شدم، چون راهنمان بهم گفته بودن که کنگره به افرادی که تحصیلات داشته باشن نیاز داره، یعنی تمام توان خودم رو جمع کردم و دوباره شروع کردم به تحصیل کردن. و روزی که شما گفتین دانشگاه خریداری شده و حالا قرار هست که از خودمون دانشگاهی داشته باشیم، واقعا یک نور امیدی در قلب من شعله ور شد. امیدوارم که سالیان سال سایتون بالای سر ما مستدام باشه و ما خدمتگزارهایی باشیم که در پرتو عشق و محبت بیدریق شما در دانشگاهی که شما اون رو ایجاد کردین، بتونیم یک قطره کوچک از اون دریا باشیم و دست افرادی که نیاز دارن به خدمت کردن و نیاز به کمک دارن رو بگیریم. همیشه قدردان محبت‌های شما هستم. به فرموده آقا که گفتن هر روز که قبل از این که شاید شما بیدار بشین هستن افرادی که دعا کنن در حق شما و براتون نماز بخونن، واقعا این همین جوریه. شاید خیلی وقتها اطرافیانمون به ما میگن که تا کی میخواین شما برین کنگره، ولی من اصلا نمیتونم متصور بشم یک روزی زنده باشم و نیام کنگره. کنگره شده تمام زندگی من، تمام امید من کنگره است و اینکه بتونم دست یک انسان رو بگیرم و امید رو، آرامش رو و حال خوش رو بهش منتقل کنم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. انشاءالله که سایتون سالهای سال بالای سر ما مستدام باشه، دلتون شاد باشه و همیشه روزگار به کامتون باشه. متشکرم.
آخرین برفا بله بفرمایید.
سلام دوستان، رضا هستم، یک مسافر.
سلام رضا. 18
سال تقریبا وارد کنگره شدم با مصرف انبار آنتیکس، آخر آنتیکس مصرفی تریاک شیره، مدت 12 ماه و 27 روز سفر کردم به روش DST داروی درمان شرایط اوتی به راهنمایی کمک راهنمایی خودم آقای مهدی از لژیون دوم فردوسی مشهد. ارزش در کنگره تنیس روی میز. الان هم به لطف خداوند و داستان پرتمان های مهندس 2 ساعته که آزاد رو هست. عرض کنم خدمتتون که من آقای جواد دقیقا 1 سال پیش در شعبه الهی مشهد مهندس رفتم با حال خیلی خراب برای درمان. خیلی ایشون راهنمایی کردن، لطف کردن، دلداری دادن. حالم خیلی خراب بود. گفتن که اینجا ثبت نام ندارن، شما برو شعبه فردوسی مشهد، اونجا انتهای ماه رمضان اونجا ثبت نام میکنن. رفتم اونجا و هی سه شنبه هفته بعد و همینجوری هر هفته میرفتم با نومیدی در اینکه هفته مرزبانم هست. من همینجا تبریک میگم هفته ایجنت و مرزبان و تمام مرزبانان و ایجنت های سراسر کل کشور. یکی از این مرزبان های بزرگ یعنی آقای مشتبه زفریان، شما اومدن گفتن من نذر کردم امروز که اجازه ثبت نام بده. ثبت نام انجام شد به لطف خدا و دستان پرتوان شما مهندس. امروز من اینجا نشستم تشکر میکنم از شما و خانواده محترمتون، از راهنمای خانواده مهدی لژیون دوم فردوسی، همسفرم که بیرون داره بچه نگرم داره، با شکم باردار با یه بچه کوچیک. خیلی ازتش کردم، ازش تشکر میکنم. من تعامل کرد از آن همه یه کمکران همه یه همسفرم خانم طاهره لژیون هشتم تشکر میکنم. ایشون هم خیلی زحمت کشیدن. ممنون که به صحبت هم گوش کردی.
متشکرم. مرسی. متشکرم. خب دیگه نداریم.
شکر شکر شکر.
خدا را شکر. آقای مهندس، من وقتی که میخواستم خدمتتون برسم، راستیاتش قلبم مثل چی میزد. گفتم که نکنه من برم پیش آقای مهندس و این همه تخریب و آسیب دارم، آقای مهندس نگاه من نکنن و من راه ندن. وقتی که اومدم تو ماشین به راهنمام گفتم خانم رویا، کاش آقای مهندس امروز خوش اخلاق باشه، خندون باشه. خانم رویا گفت تصورش کن حتما همون میشه. وقتی که رفتم تو دیدم آقای مهندس داره میخنده و خیلی خوشحال شدم، انگار خدا تمام آرزوهای نداشتم و بهم داد. آقای مهندس خیلی ازتون سپاسگزارم، امیدوارم خدا از عمر من بنده کم کنه، به عمرتون اضافه کنه، به خانوادتون، به بچه هاتون عمر با عزت بده. و خانم رویای عزیزم که به زیبایی آقای مهندس راهنماشو انتخاب میکنه، شما با کلمه آرام آرام گفتنتون زندگی را به من هدیه کردید و عشق آقای مهندس ها تو دل من کاشتید و من واقعا روز عروسی مثل یک روز عذاب بود برا من به دلایلی که نمیخوام بگم، ولی امروز واقعا حس میکنم عروس شدم و معشوقم آقای مهندس کنارم هستن. شکر شکر شکر، متشکرم آقای مهندس که من امروز در اینجا پذیرفتید، خیلی سپاسگزارم.
متشکرم.
سلام دوستان، جواد هستم، مسافر. خب در حضور آقای مهندس صحبت کردن یک مقدار مشکله و جوم خیلی سنگین شد. من تو ذهنم اومد آقای مهندس دو سه سال پیش به عنوان یک انسان که در این جامعه زندگی میکردم، بچه ها الان صحبت میکردن یادم اومد، من کارت ملی نداشتم، یک کارت بانکی نداشتم، بی هویت و بی اصالت بودم. در واقع هفته پیش که اعلام کردین، ما فرامین شما رو با گوش جان میشنویم آقای مهندس و هر چی که و هر کاری که توی کنگره میکنیم برای حال خوب خودمونه. امیدوارم و از خداوند میخوام که این توان و قدرت رو به من و همسفرم بده تا جایی که توان داشته باشیم شما امر کنین و ما اجرا کنیم. ممنونم که به حرفام گوش دادید.
متشکرم. مرسی. مرسی جواد. جوادم از پهلوانای کنگره هستی.
سلام دوستان، حسین هستم، یک مسافر.
سلام.
خدا رو شکر می‌کنم که امروز تونستم در این جایگاه قرار بگیرم در خدمت آقای مهندس و بتونم در این جایگاه قرار بگیرم برای یه مشارکت کردن. واقعا قصد مشارکت نداشتم، ولی نمیدونم از صبح تا الان چجوری این برنامه ها برای ما به وجود میاد و پیش میاد. من اصلا تو ماشین بودم و منتظر دوتا از همسفرها بودیم که راهی اصفهان بشیم، ولی ناخودآگاه من اومدم تو سالن و نشستم چند دقیقه صحبت های مهندس رو گوش کردم، مشارکت ها رو گوش کردم. انقدر این فضا پر انرژی و جو سنگینی که همین حضور در کنار آقای مهندس و مشارکت کردن میتونه تا مدت‌ها به من انرژی بده و من خدا رو شکر میکنم بابت اینکه الان در حضور شما عزیزان و در خدمت آقای مهندس هستم و دارم مشارکت میکنم. و چیزی که همیشه تو ذهنم هست و همیشه در دعای کنگره تو ذهن خودم تصور میکنم اینه که خداوند به من لیاقت بده که بتونم در جایگاه‌های مختلف کنگره بتونم خدمت بکنم. واقعا تا الانی که در کنگره هستم تونستم اون جایگاهی که دوست داشتم و بهش برسم. انشالله که با حرکت خودم و آموزش هایی که در کنگره میگیرم بتونم در کنگره یکی از خدمتگزاران صادق کنگره باشم و بتونم در کنار آموزش گرفتنم به مخلوقین خداوند خدمت بکنم. خیلی ممنون شما.
متشکرم. خانم بیا.
سلام دوستان، بهاره هستم، یک همسفر. از آقای مهندس خیلی تشکر میکنم بابت این زحمتی که برای من و زندگیم و خانواده همون کشید، برای هممون کشید. از آقای حسین نامداری خیلی تشکر میکنم بابت زحمتی که برای مسافرم کشید. ما آقای حسین خیلی شما را اذیت کردیم، از شما خیلی ممنونم. از همه تو ممنونم بابت اینکه به حرفای من گوش کردید. از آقای مهندس هم خیلی تشکر میکنم.
متشکرم. اما متشکرم. مرسی خانم. هما خانم آقای جوادی.
سلام دوستان، هما هستم، یک همسفر.
سلام.
خب خیلی خوشحالم واقعا که امروز هم در کنار شما عزیزان، مخصوصا آقای مهندس بودم. همینجور که جواد گفت، ما هر روز هر شب سیدی آقای مهندس رو میذاریم گوش میکنیم. بقایی که حالا هم بده، بچه ها میگن که به مامان بگو که دوشنبه است میخواد بره کنگره، حالش خوب میشه. یه دختر خواهری دارم 9 سالشه. بقایی که من ناراحتم میگه که سلام دوستان، حسین هستم، یک مسافر. چون سیدی هایی که میذارم من گوش میکنه، وقتی که میبینه حالم بده دقیقا همینو میگه، میگه خاله سلام دوستان، حسین هستم، یک مسافر. وقتی که من میخندم به دختر داداشم یاد داده، میگه که خاله کنار، عمه که ناراحته واسه اون عمه میشم دیگه، میگه که بگو که سلام دوستان، حسین هستم، یک مسافر. نمیدونم چی داره که خاله اینقدر خوشحال میشه. واسه هر دانشگاهی که آقای مهندس فرمودن، من دوستامون فامیلامون همش دکتر زیاد داریم، ولی وقتی که صحبت میکنیم درباره هر چیزی ازشون، مثلا من بهشون میگم سرکه سیب خوبه، ما دقیقا دو تا موضوع داریم. یکی میگن که نه الان واسه من مثلا چیز جهانی رو میارم، بهداشت جهانی، نه هم ماجر الان گفتم آب نمک، یه چیزایی هم واقعا قبول میکنن. ولی وقتی که آقای مهندس همیشه از دانشگاه صحبت میکنن، میگن علمی باشه، برای این که وقتی چیزی که علمی سند داره دیگه همه قبول میکنن و دیگه لازم نیست ما یه چیزی رو خیلی زور بزنیم بخوایم واسه کسی توضیح بدیم. حتی همین درمان اعتیاد، خب حالا زندگی منو جواد که کلا معجزه هست بگم دیگه، همه عالم آدم اینو میدونن، ولی دور بریامون مثلا اینجوری میگن نه شما خودتون خواستم داشتین، حالا توش اراده هم بوده. بعد من بارها بهشون میگم بابا ما 14 سال خواسته داشتیم، اراده داشتیم، انواع کارا رو انجام میدونیم، خب چرا نمیشد؟ باز یک جای کار اشکال داشت. برای همین، ولی همین واقعا که آقای مهندس اون روز فهمیدن که ما دانشگاه رو خریدیم، من انقدر خوشحال شدم، گفتم دیگه لازم نیستش که مخصوصا برای بیماری‌های روانی دیگه که لازم نیست این روانپزشکا یا جاهای دیگه برن که حالشون بد بشه. و واقعا خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که آقای مهندس شما فرصت خدمت کردن رو به ما دادید. من و جواد هر کاری که انجام میدیم، نه اصلا برای دیگرانه، نه برای نمیدونم افراد دیگه است، فقط برای حال خوشمونه. هر دفعه که ما میایم تهران حالمون خوش میشه. یه روزایی که با جواد صبحانه میخوریم میگه که بریم تهران، کم بریم، میگه دل تنگ شده. نگفتم آره واقعا دلم تنگ شده. امیدوارم که سایه آقای مهندس بالا سر هممون باشه. خب جلالی عزیز که همیشه سرپرست ما تو مشهد هستن، خانمانای عزیز اینا همه هستن، و هر دفعه که من باز اگه نیام تهران یه عزیزان به من کمک میکنن، یه ذره اگه حالم بد میشه فقط همینا ما رو کمک میکنن. از اینجام بهشون میگم خوش به حالتون که واقعا شما اینجا، واقعا خوش به حالتون. ما همیشه باید این 1000 کیلومتر رو بیاییم، همیشه یه بسم الله اولش میگیم، یه خدافظ آخرش میگیم. باز میگم جواد نه که نمیریم دیگه بیاییم. بعد میگه علیک تو میخوای بمیری اشکال نداره، من هستم. خیلی متشکرم که به صحبت.
مرسی. متشکرم. مرسی. بفرمایید. امروز هم سفران خوب در مشارکت شرکت میکنن. خواهش میکنم.
سلام دوستان، شیرین هستم، یک همسفر.
سلام همسفر.
آنچه باور است محبت است، آنچه نیست ظروف طیف است. از لژیون هشتم شعبه فردوسی مشهد به کمک راهنمایی سرکار خانم طاهره عالمیان. خب دوستان عزیز، عزیزان، انقدر همه مشارکت ها قشنگ بود و انقدر احساسات ما برانگیخته شد که حالمون واقعا منقلب شده. این هفته عزیز رو در رأس به شما جناب مهندس تبریک عرض میکنم. انشالله همیشه زندگی شاد در کنار خانوادتون داشته باشین، همراه با سلامتی و طول عمر زیاد. به تمامی اجنت ها و مرزبانان کل کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم. بازوان پرتوان شما در سراسر کشور، علل خصوص همسر خودم که جاش اینجا خیلی خالیه، الان جزو مرزبان های تازه تأسیس شده شعبه بنیان مشهد هستن ایشون. من از خواست خودم میخوام بگم اینجا آقای مهندس که موقعی که من با همسرم ازدواج کردم، ایشون پهلوون بودن، خیلی خیلی از لحاظ اندامی خیلی درشت بودن، قوی هیکل. بعد من یکی از خواسته هام این بود، جزو زمانی که دختر بودم همیشه رویام این بود که همسرم لباس سرتاسر سفید بپوشه. بعد موقعی که ازدواج کردیم به ایشون که میگفتم، میگفت که من همین مونده با این هیکلم همچین لباسی بپوشم دیگه دوبل میشم، خیلی درش به نظر میام. من گفتم اشکال نداره، چه اشکالی داره؟ هیچ وقت قبول نکرد تا اینکه کنگره‌ای شد، همیشه لباس سفید. الان 4 سال پی در پی که لباس سفید سر تا سر میپوشه به خاطر مرزبان بودنش و من از دیدنش لذت میبرم. خیلی ممنون که به حرفای من گوش کرد.
متشکرم. عزیزان دیگه وقت مشارکت تمام شد، یه مقدارم اضافه تر رفتیم. از اون روز دانشگاه که بچه ها کلنگزه همینجوری مشغول کار هستیم شدیدن و همین الان هم از اول هفته آقای مجید سلامی و رضا ربیعی مستقرن در اونجا، از صبح که آفتاب طلوع میکنه تا آخر شب مشغول کار و فعالیت هم و دارن گودبرداری میکنن. فقط ما دیروز مجید گفت که 1,200,000,000 تومان فقط پول فاضلابمون میشه، فاضلاب و آب شهری و اینا. حالا تن صحبت کنم بیرن میتونن کمش کنن، نه برحال هیچ مسئله مهمی نیست. آقای مجید رو قرار بود برن، رئیس دانشگاه دکتر برهانی هم داران در حال فعالیته. منظورم اینه که بچه ها همه در حال کار و در حال تلاش هستن، مثلا جاشون خالی نباشه. اینا خب خانواده دارن، خانواده رو ول میکنن میرن یه هفته 10 روز 15 روز تون هوا تون بیرون و دارن تلاش میکنن. چلا که هممون با هم دیگه تلاش کنیم و بتونیم کار رو به نتیجه برسونیم. و از این عزیزانم که باید مقداری تعهد کردن بدن، این مقدارش دادن، اکثرشون دادن، بعدشون هم پرداخت خواهند کرد. انشالله که پهلوانان جدیدتری داشته باشیم و بتونیم در این کار به نتایج نهایی برسیم. خب عزیزان اگر اجازه میدن آقای اجنت و مرزبان ها دستر من ببندم. خانم مونا مرزبان صوتی دبیر چیزی نمونده؟ مرزبان ها چیزی نمونده؟ خب همتون به خداوند بزرگ میسپارم. با دعای کنگره هست به جلسه خاتمه میدیم. سکوت میکنیم. در این سکوت از خداوند میخواییم ما را از قهر به طرف مهر هدایت کنیم.
آمین.
در این سکوت هر کس هر دعایی یا خواسته از خداوند داره در ذهن خودش مصور کنه. فقط یک خواسته یا فقط یک دعا. خداوند
خداوند ما در پی همراهان شدیم، قابلانیم آنچه نمیدانیم، از هستی و نیستی خداوند تاریکی ما را تجربه نموده ایم، ما را با روشنایی ها آشنا گردان کار فرمان حق نزدیک شدیم و به مکانی برسیم که از آنجا انشاءالله